أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل دیگری از مباحث اجتهاد و تقلید مطرح است، بعد از آنی که راجع به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی بحث کردیم، راجع به امکانش، راجع به جواز عمل به اجتهاد، راجع به تقلید، راجع به منصب قضا، راجع به منصب حکومت، درباره اینها بحث کردیم. حالا بحث درباره مبانی اجتهاد، مبناش چیه؟ کسی که میخواهد اجتهاد کند باید چه مقدماتی را طی کنه برای اینکه به این درجه نائل بشود؟ برای مبانی اجتهاد 14 چیز ذکر کردم. اول علم لغت، زبان عربی. دوم علم صرف. سوم علم نحو. چهارم علم تفسیر. پنجم علم رجال. ششم علم حدیث. هفتم علم درایه. هشتم علم کلام. نهم علم اصول. دهم علم فقه. یازدهم علم منطق. دوازدهم فلسفه. سیزدهم معانی. چهاردهم بیان. اینها رو به عنوان مبانی اجتهاد به تفصیل بیان کردم. اما فرمایش مرحوم آخوند، ایشون فشرده بیان کرده مطلب را، فرماید که لا یخفا احتیاج الاجتهاد الى معرفت العلوم العربیه فی الجمله. فی الجمله اجتهاد به علوم عربیه احتیاج داره. خب این علوم عربیه دیگه از 14 تا خیلی هاش رو شامل میشه، لغت و صرف و نحو و معانی و بیان، همه اینا، این 5 تاش تو این یک کلمه بله گنجیده شده. بله، ولو به معرفت ما یبتنی علیه الاجتهاد فی المسئله به رجوع الى ما دون فیه. همین اندازه که معرفت پیدا کنه به اون چیزایی که مبنای اجتهاده، به هر حال زبان عربی باید بلد باشه، باید لغت، قواعد، صرف، نحو، اینا رو باید بلد باشه. بله، به رجوع الى ما دو نفی که بتونه اگر یه جایی لازم شد رجوع کنه به منابعش، مثلا لغتی لازم شد بتونه به کتب لغت رجوع کنه. عرض کنم مشکل صرفی، نحوی، معانی، بیان پیدا کرد، بتونه به منابعش مراجعه کنه و مشکل خودش رو رفع کنه. بعد می‌فرماید و تفسیر کذالک، تفسیر هم همینطور، اونم لازمه برای اینکه بسیاری از آیات قرآن مشتمل بر احکامه، بنابراین باید علم تفسیر رو بلد باشه که بتونه آیات مربوط به احکام الهی رو استخراج کنه و استنباط بکنه. بله، بعد دیگه می‌فرمایند و عمدت ما یحتاج الیه هو علم الاصول، اما اون چیزی که عمده هست مورد احتیاج به طور عمده می‌فرمایند که عبارت هست از علم اصول. چرا؟ ضرورت انه ما من مسئلت الا و یحتاج فی استنباط حکمها الى قاعدت او قواعد برهن علیها فی الاصول او برهن علیها مقدمتا فی نفس المسئلت الفرعیه. یعنی این خیلی واضحه که هیچ مسئله این نیست مگر اینکه برای استنباط حکمش احتیاج به قاعده داریم یا به قواعد داریم، که این قاعده یا این قواعد برهن علیها فی الاصول. خب اینا در علم اصول دربارش اقامه برهان شده، دربارشون بحث شده. بله، مثلا اصول عملیه هست، در علم اصول بحث شده. مثلا خبر واحد هست، در علم اصول بحث شده. مثلا دلالت امر و نهی بر وجوب، بر حرمت، در علم اصول بحث شده. به هر حال، یا مثلا بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید، بحث مجمل و مبین، اینا در علم اصول مورد بحث قرار گرفته. یا مثلا مسئله حجیت زن، مسئله حجیت قطع و از این قبیل چیزا، اینا قواعدی است که در علم اصول مبرهن هست. حالا اخباریین مخالفن به این که بله یک علمی به نام علم اصول مدون بشود و در کتاب‌های مستقلی چنین علمی مورد بحث قرار بگیرد. اینا میگن این کارا بدعته. بله در زمان معصوم چنین کاری صورت نگرفته، بنابراین اگر ما حالا بیایم دست به همچه کارهایی بزنیم اینا بدعته و هر که این کار بکنه بدعت گذاره. بله و دیگه معلومه تکلیف کسی که بدعت گذار هست. اینا دیگه اینقدر خشک و اینقدر جامد که بله حتی اجازه نمیدن که مثلا علم اصولی باشه، کتابی باشه، درسی باشه، اجازه نمیدن. ولی در این حال اینها در کتابهای فقهیشون وقتی مسئله ای مطرح میشه اون قاعده اصولی که برای اون مسئله لازمه در مقدمه اون مسئله مورد بحث قرار میدن. بله اینا که مرحوم آخوند میفرماید حالا در کتاب مستقلی علم اصول مطرح بشود یا در مقدمه خود مسائل فقهی مطرح بشود، کما هو طریقت الاخباری، این طریقه اخباری اینه. بله و تدوین تلک القواعد المحتاج الیها علی هده لا یوجب کونها بدعتن. حالا اگر اصولیین بیان این قواعد رو در کتاب‌های مستقلی مدونش بکنن اینو نمیگیم، نمیتونیم بگیم بدعت هست. بله. و عدم و تدوین ها فی زمان الائمه لا یوجب ذلک. اگر در زمان ائمه اطهار هم چنین کاری نشده و حالا ما چنین کاری میکنیم، اینم موجب بدعت نخواهد شد. و الا کان تدوین الفقه و نحو و صرف بدعت هم. بنا باشه که تدوین علم اصول بدعت باشه، پس زمان ائمه علم صرف و علم نحو و عرض کنم که بله دیگه فقه و اینا که به این صورت تدوین نشده بوده، پس حالا اینا هم باید بگیم بدعت هست. البته علم صرف و نحو که از زمان حضرت امیر شروع شد، حضرت قواعد اولیه علم نحو رو بیان کرد و اون شخص هم عرض کنم اینها رو از حضرت یاد گرفت، تدوین کرد. حالا تعجبه که مرحوم آخوند راجع به علم صرف و نحو این مطلب رو بیان کرده هم. نه، این از زمان حضرت امیر شروع شد. اون شخصی هم که این کار رو دنبال کرد، متاسفانه من اسمش فراموش کردم،
فراهیدی، خلیل ابن احمد فراهیدی،
علی ابن
خلیل، خلیل ابن احمد فراهیدی،
علی ابن احمد
فراهیدی،
خلیل آجا خلیل
فراهیدی، فراهیدی
اول اصلا دوالی چی بود؟
فراهیدی درست. بله، خب این بوده. عرض کنم که در زمان ائمه هم کتاب می نوشتن، کتاب حدیث می نوشتن، کتاب فقه نمی نوشتن. 400 تا اصل در زمان ائمه در رشته روایات و احادیث تدوین شده، میگن اصول اربعمئه. بعد این کتب اربعه هم که بله حضرات محمدون، سه تا محمد بودن، محمدون سلاس، اینها کتب اربعه رو نوشتن. دو تاش مال محمد ابن الحسن توسی، شیخ توسی، یکیش هم مال کلینی هست، اینم اسمش محمد هست. عرض کنم یکیش هم که مال شیخ صدوق محمد ابن علی ابن بابوی. بله، میگن محمدون سلاس. بله، اینا این کتاب ها رو بر اساس اون اصول اربعمئه آمدن تدوین کردن و خدمت بزرگ رو اینها انجام دادن. بله. اما حالا دیگه در علم اصول و در علم فقه معلوم نیست کسی کتابی نوشته باشه، چون دسترسی داشتن به ائمه اطهار یا مع الواسطه یا بلا واسطه سوال میکردن، نامه مینوشتن. بله، مخصوصا امام عسکری که تقریبا تمام اون شکل مورد نیاز بوده از طریق مکاتبه انجام می گرفته و حضرت از این نظر خیلی گسترده فعالیت می کرده، در هر شهری وکیل داشته، نماینده داشته و اینها سوالات مردم رو می گرفتن و می فرستادن سامر را، حضرت اونها رو جواب می داد. یه شخصی هم بین حضرت و اینها مأمور بود که این نامه ها رو برسونه.
استاد، همون مسائل اصولی هم لابلای احادیث اهل بیت پراکنده
هست؟ بله، سوال می شده همینطوره. بله، خب پس استصحاب مثلا خب روایت داره دیگه، بله دلیل داره، یا مثلا براءت دلیل داره. بله بله، خب اینا هست دیگه، پس اصولی هم در لابلای روایات مطرح شده. بله، خب حالا راجع به این 14 چیزی که عرض کردیم قدری گفتگو بکنیم. خب معلوم است که علوم عربی اینا لازمه، علم لغت و علم صرف و علم نحو اینها ضرورت داره برای کسی که میخواد مجتهد بشه. قطعا باید زبان رو بلد باشه و بتونه از منابع عربی استفاده بکنه، چون به هر حال سر و کارش با قرآن است و با حدیث و حتی با کتب فقهی. خب کتب فقهی هم دعب علما این بوده که به عربی بنویسن. حتی کتاب‌های دیگر هم در تاریخ می‌بینیم کتاب‌های دیگر هم به عربی می‌نوشتن، مثلا منطق، فلسفه، عرض کنم حضورتون که حتی کتاب‌های تاریخ مثلا اینا رو همه به زبان عربی می‌نوشتن. و زبان عربی در جهان اسلام زبان اول بوده، زبان رسمی بوده. زبان‌های محلی یا مملکتی اینا دیگه زبان دوم بوده. بله، این است که مثلا شما ببینید بو علی سینا عمده کتاب‌هاشو به عربی نوشته، البته بعضی‌هاش هم به زبان فارسی نوشته، ولی اون کتاب‌های اصلی و عمده مثلا طبش با اون عظمتی که داره قانونش به عربی نوشته، اکثریت کتاب‌هاش به زبان عربی نوشته. یعنی اصولاً زبان عربی زبان رسمی جهان اسلام بوده، ولی البته در کنارش زبان‌های محلی هم مردم تکلم می‌کردند. در ایران مثلا مردم به زبان فارسی تکلم می‌کردند، ولی نوشته‌ها به زبان عربی کتابت می‌شده و اینها همه به یادگار مونده. پس بنابراین حتما لازمه باید زبان عربی رو کاملا بلد باشه شخص مجتهد. بعد مسئله تفسیر، خب اونم لازمه، برای خاطر اینکه خب آیات محکم داره، متشابه داره، مجمل داره، مبین داره، ناسخ داره، منسوخ داره. خب باید کسی که فقیه میشه، مجتهد میشه، اینها رو بلد باشه، بدون آیات محکم، آیات متشابه، آیاتی که عامه، آیاتی که خاصه، آیاتی که مطلقه، آیاتی که مبینه، یا مثلا عمومش در قرآن، تخصیصش در روایات، یا مطلقش در قرآن، قیدش در روایات، اینا رو هم باید اشراف داشته باشه، باید احاطه داشته باشه، باید خوب بلد باشه. مخصوصا این رویه ای که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر مطرح کرد، تفسیر قرآن به قرآن، خب اینم خیلی مهمه. و واقعا این شیوه تفسیری بسیار شیوه گویاییست. معنیش این نیست که حالا بعضی ها هم که بدبینن به علامه طباطبایی میگن بله ایشون روایات رو گذاشته کنار، فقط قرآن به قرآن، در حالی که ائمه هم قرآن رو تفسیر کرده اند، اونا مبینند. خب بله درسته، مگه علامه طباطبایی منکر این مطلب هست که اونها مبینند؟ خود قرآن میگوید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. فرماید نزلنا الیک الذکر، ما این ذکر را، این قرآن را بر تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی پیغمبر اکرم مبین قرآن کریم هست. و بعد از پیغمبر اکرم هم اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اونها هم مبین قرآن کریم هستند. اما این مبین بودن قرآن کریم منافاتی نداره با اینکه دیگران هم بیان درباره قرآن فکر بکنن، یعنی که دنبالش می‌فرماد ولعلهم یتفکرون، اونا هم باید فکر بکنن درباره قرآن کریم و درباره تفسیر قرآن کریم، هم از بیان معصوم مستفیض بشوند و هم خودشون فکر بکنند و هم اینکه از خود قرآن برای قرآن، برای خاطر اینکه به قول علامه طباطبایی قرآن نور، اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا. بله، جعلناه نورا، ما این قرآن رو نور قرار دادیم. خب قرآن نور است لغیره، آیا نور لنفسه نیست؟ اگر نوره که هست، نور البته، فقط نور لغیره یا نور لنفسه هم هست؟ خب به طریق اولا نور لنفسه هم هست. این است که علامه طباطبایی این مسئله تفسیر قرآن به قرآن را هم اهمیت دادن و در کنارش روایات را هم مطرح کردن. تفسیر المیزان بعد از آن که تفسیر میکنه آیات را به آیات، بعد هم بحثان روایی، روایات را هم مطرح میکنه. و اصلا علامه طباطبایی یک تفسیر روایی هم داره، غیر از تفسیر المیزان تفسیر روایی هم داره و ایشون توجه داشته به مسئله روایات. و این چنین نیست که بله مثلا گفته باشه ما دیگه از روایات بی نیاز هستیم، از اهل بیت بی نیاز هستیم، خودمون قرآن رو با فهم خودمون یا با قرآن تفسیر میکنیم. نه، اینجوری نیست. و واقعا علامه طباطبایی از لحاظ تفسیر خدمت بسیار بزرگی انجام داده. بنابراین کسی که میخواد اجتهاد بکنه باید اهل تفسیر باشه و باید از تفسیر بهره‌مند بشه و استفاده بکنه که بتونه، عرض کنم حضورتون، عام و خاص و مجمل و مبین و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و این قبیل چیزها رو بتونه بله به دست بیاره و استفاده بکنه و از قرآن مجید بله بیگانه نباشه. بله، پس تفسیر هم لازمه. بعد علم رجال، آیا علم رجال هم لازم هست یا لازم نیست؟ این برمیگرده به مبنا. بعضی ها مبناشون اینه که کتب اربعه یا کتب معتبره اینا حجتن برای ما. و عرض کنم حضورتون که ما بی نیازیم از این که بخوام درباره این احادیث این کتب مثلا بحث رجال مطرح بکنیم و بریم سراغ رجال و اینها، لازم نیست. خب اونهایی که این مبنا رو دارن البته نیازی به علم رجال هم ندارن، دیگه بی نیازن، حجت تو دستشونه، نیازی ندارن به این که درباره رجال هم بخوان تحقیقی داشته باشن. اما اونهایی که این مبنا رو قبول ندارن و میگن ما باید وثوق پیدا کنیم به روایت، ملاک وثوق به روایته. بله، حالا روایات هم صحیح داره، حسن داره، موثق داره، ضعیف داره، ما اون چه میخوایم وثوقه. بله، این برای ما مهمه. خب این وثوق از کجا، وثوق به روایت را از کجا به دست بیاریم، چجور این وثوق رو ما برای خودمون تحصیل بکنیم؟ راه رسیدن به این وثوق چند تا هست. یکی وثوق به راوی، و اگر راوی موثقه، بله، چه بسا راوی از وثوق بالاتر فرد عادلیست. بله، حالا اگرم فرض کنید که فرد عادلی نباشه ولی موثقه، حتی ممکنه شیعه هم نباشه، امامی هم نباشه، سنی باشه ولی موثق باشه. خب یکی از راه‌های وثوق به روایت اینه که ما به راوی اعتماد داشته باشیم، به این راوی وثوق داشته باشیم. مثلا امثال زراره، امثال بله محمد ابن مسلم، این قبیل شخصیت ها، اینا مورد وثوق هستند در بین علما. خب وقتی ما به ناقل حدیث وثوق داریم، البته به خود حدیث هم وثوق پیدا میکنیم. این یک راه برای وثوق به روایت. راه دیگری، راه دوم برای وثوق به روایت، عبارت است از عمل مشهور. اگر روایتی مشهور بهش عمل کردن، خب این روایت میشه برای ما مورد وثوق. حتی اگر روایتی از نظر سند هیچ ایرادی نداشته باشه ولی مشهور اعراض کرده باشه، این روایت از وثوق میفته. ولو رجال حدیث موثقند، اما چون مورد اعراض مشهور واقع شده، اینه که این روایت از درجه وثوق ساقط میشه. پس بنابراین عمل مشهور موجب قوت روایته، اعراض مشهور موجب ضعف روایته. پس این هم عرض کنم راه دوم برای وثوق به روایت. راه سوم علو مضامین. مثلا شما ببینید نهج البلاغه را که تماما سید رضی به صورت مرسل ذکر کرده، سندی ذکر نکرده. حالا گشتن البته زحمت کشیدن اینها را در منابع اصلی پیدا کردن، ولی روایات سید رضی همش مرسله در نهج البلاغه. خب حالا خود شخص سید رضی مرد بزرگواریست، عرض کنم حضورتون که دیگه بعد مطالبی که نقل کرده این علو مضامین واقعا در چه درجه ایست، در چه مرحله ایست. مضامین نهج البلاغه که همین خودش شهادت میده به اینکه این کلام کلام یک بشر عادی نیست، کلام کلام یک بشر بسیار والا مقام و والا مرتبه است. اینم علو مضامین. چنان که خود قرآن هم، قرآن هم مرسله، قرآن هم که سند نداره، بله، ولی علو مضامین قرآن واقعا حیرت انگیزه. بله، بنابراین یکی از راه‌های وثوق به روایت علو مضامین، و چهارم برای وثوق به روایت تضافر روایات. حالا روایت فرض کنید به حد تواتر نرسیده ولی تضافر داره، یا مستفیض مثلا، خب همین خودش سبب وثوق به روایت میشه. بنابراین راه‌های وثوق به روایت 4 تا شد: وثوق به راوی، عمل مشهور، علو مضامین، تضافر روایات. اینا موجب وثوق به روایت میشه برای اونهایی که نمیخوان بله کتب اربعه را، احادیث کتب اربعه را یک جا قبول بکنند. میگن اونا هم روایات ضعیف داره، بنابراین میان سراغ وثوق به روایت، و اینا راه های وثوق به روایت هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا ولكم.